ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری فرانسه در نیویورک با حسن روحانی دیدار خواهد کرد. علی اکبر صالحی در وین با همتای چینی خود و نمایندگانی از فرانسه و بریتانیا دیدار کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشش از وضعیت حقوق بشر در ایران را تقدیم این سازمان کرد. شب خیلی شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. یک مقام رسمی کاخ الیزه میگوید که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفرش به نیویورک با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای مکرون روز دوشنبه آینده در نیویورک با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز دیدار خواهد کرد. قرار است یک روز پس از آن آقای مکرون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی و با حسن روحانی دیدار کند. امانوئل مکرون پیش از خروج آمریکا از برجام به واشنگتن سفر کرده بود تا در مورد توافق هسته‌ای ایران با دونالد ترامپ گفتگو کند. این نخستین دیدار آقای روحانی با امانوئل مکرون خواهد بود. آقای روحانی در سال 1394، 3 سال پیش، به دیدار همتای پیشین آقای مکرون یعنی فرانسوا اولاند در شهر پاریس رفته بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه در شهر وین با همتای چینی خود و همچنین نمایندگانی از کشورهای فرانسه و بریتانیا دیدار و گفتگو کرد. این دیدارها در حاشیه 62مین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در اتریش صورت گرفت. در دیدار آقای صالحی با ژان کچیان همتای چینیش همکاری ها میان دو کشور برای تولید و ساخت راکتورهای کوچک و متوسط بررسی شد. همچنین چین پروژه نوسازی راکتور عراق را پروژه چند جانبه برجامی توصیف کرده و پیشرفت در آن را بسیار با اهمیت نامید. نماینده بریتانیا در گروه بازطراحی و مدرنسازی راکتور عراق نیز با آقای صالحی گفتگو کرده و آقای صالحی در این دیدار به نقش موثر بریتانیا در پروژه نوسازی عراق اشاره کرد. رئیس کمیسیون انرژی اتمی فرانسه نیز از دیگر افرادی است که در رابطه با همکاری‌های هسته‌ای میان ایران و فرانسه با آقای صالحی دیدار کرد. پروژه مدرنیزه کردن عراق در سال 2015 میان ایران و گروه 5+1 امضا شد و بر مبنای آن تمامی طرف‌های برجام برای بازطراحی و بازساخت این راکتور باید به ایران کمک کنند. و اما رسانه‌های روسیه در حدس و گمانند که واکنش مسکو به سرنگونی هواپیمای نظامیش در سوریه میتواند چه باشد. روسیه اسرائیل را متهم کرده که با اقدامات تحریک‌آمیز خود در سوریه باعث سرنگونی این هواپیما شده. اسرائیل ضمن ابراز تأسف از این حادثه سوریه را مسئول سقوط هواپیمای روسی دانسته و میگوید ایران و حزب الله نیز مقصر هستند. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
سخنگوی کرملین میگوید روسیه منتظر اطلاعات اسرائیل است تا درباره سرنگونی هواپیمای نظامی تحقیق کامل شود. سه‌شنبه نخست وزیر اسرائیل طی تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه گفت فرمانده نیروی هوایی اسرائیل طی سفر به مسکو تمام اطلاعات لازم را در اختیار روسیه قرار خواهد داد. ولادیمیر پوتین طی تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو یادآور شد حملات اسرائیل در سوریه حاکمیت ملی این کشور را ندیده گرفته و از اسرائیل خواست از وقوع حوادث خطرناک در آینده جلوگیری کند. پوتین طی یک نشست مطبوعاتی همچنین گفت که نباید حادثه‌ای که منجر به سقوط هواپیمای نظامی روسی در مدیترانه شده با سرنگونی 3 سال پیش جنگنده روسی توسط ترکیه مقایسه شود، زیرا به گفته پوتین اقدام ترکیه عمدی بود، در حالی که حادثه اخیر نتیجه رویدادهای تأسف‌بار و شرایط تصادفی است. رئیس جمهور روسیه همزمان تأکید کرد بیانیه شدید اللحن وزارت دفاع این کشور با وی هماهنگ شده بود و به گفته پوتین روسیه گام های برخواهد داشت که همه خواهند دید. روزنامه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت روسیه همکاری با اسرائیل در سوریه را محدود و مذاکره با ایران و حزب الله که در آن منافع اسرائیل را دنبال می‌کرد را متوقف خواهد کرد. یوری شویدکی، معاون کمیته دفاع دوما در تلویزیون روسیه 24 گفت
сегодня две страны находятся на законных основаниях Сирийской Арабской Республики. Это Россия и Иран.
امروز در سوریه حضور نظامی دو کشور قانونی است. روسیه و ایران. وقت آن رسیده که بر تمام کشورهای دیگر آسمان سوریه را ببندیم. پدافند هوایی روسیه در سوریه امکان این را می‌دهد در سراسر این کشور منطقه پرواز ممنوع ایجاد کنیم. اگر نمی‌خواهیم این تصمیم را بگیریم، باید پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی را در اختیار سوریه و ایران بگذاریم. در سال‌های اخیر اسرائیل آزادانه اهداف نظامی خود را در سوریه دنبال می‌کرد. باید تبادل اطلاعات نظامی امنیتی را با اسرائیل محدود کنیم و به این کشور صراحتاً بگوییم دوره سازش و انفعال ما پایان یافته. نمی‌گذاریم اسرائیل سوریه را به عرصه جنگ با ایران تبدیل کند. گام‌هایمان باید بسیار سریع برداشته شود و بسیاری از همکاران من در دوما بر همین عقیده هستند.
به گزارش وزارت دفاع روسیه نیمه شب دوشنبه یک فروند لوشین 20 با 15 سرنشین که پس از عملیات تجسسی در حال بازگشت به پایگاه حمیمیم بود هدف سامانه پدافند هوایی S-200 قرار گرفت، سامانه که روسیه چند سال پیش به دمشق تحویل داده بود. اما به گفته ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه، جنگنده های اسرائیلی هنگام عملیات در منطقه لازقیه عمدن پشت هواپیمای روسی قرار گرفتند و آن را سر راه ضد هوای های سوریه گذاشتند. از سوی دیگر در بیانیه ارتش اسرائیل آمده زمانی که پدافند هوایی سوریه به حملات واکنش نشان داد جنگنده های اسرائیلی به خاک خود بازگشتند. اسرائیل ارتش سوریه را مقصر سرنگونی هواپیمای نظامی روسی دانست و افزود هدف حمله نیروی نظامی اسرائیل محل تولید تسلیحات ایرانی برای حزب الله بود و از این رو به گفته مقامات اسرائیلی ایران و حزب الله نیز مسئولیت این حادثه را بر عهده دارند. همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد اسرائیل به مقابله با اقدامات ایران در سوریه ادامه خواهد داد. الکساندر نوینوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روابط روسیه و اسرائیل تغییر نخواهد کرد.
به نظر می رسد واکنش های روسیه محدود به هشدار و انتقاد از اسرائیل باشد. پوتین نمی‌خواهد روابط روسیه با اسرائیل تیره شود. روسیه نه توان و نه انگیزه برای درگیری با اسرائیل ندارد. ضمناً مقابله اسرائیل با ایران در سوریه به نفع روسیه است. به نظرم برخلاف تصور عمومی و هشدارهای نمایندگان دوما، همکاری روسیه با اسرائیل حتی بیشتر نیز خواهد شد. و خواهیم دید قوقا پیرامون این حادثه به زودی کمرنگ و از کانون توجه محو می شود.
سازمان ملل خواستار آن شده که سرنگونی هواپیمای روسی تحولات خطرناک برای حل بحران سوریه در پی نداشته باشد. آمریکا ضمن ابراز تأسف و همدردی تأکید کرد تنها با حل سیاسی این بحران می توان از رویدادهای ناگوار در سوریه جلوگیری کرد. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست فوراً از آنچه او انتقال تحریک‌آمیز سلاح از خاک سوریه و تهدید برای کل منطقه دانست دست بردارد. آنا رئیس‌کره، رادیو فردا.
شنوندگان خوب رادیو فردا، قرارمون که یادتون نرفته گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدین. رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریه که ما انجام میدیم.
بحثی که اخیراً در دستور کار دولت قرار گرفته بحث کوپنه. دولت با مطرح کردن این موضوع به این باور رسیده که شرایط اقتصادی مملکت، شرایط اقتصادی کنونی همتراز با شرایط اقتصادی زمان جنگه و از این نظر که جوابگو باش یا نه به هیچ عنوان جوابگو نیست، چون ما ثبات اقتصادی نداریم، در شرایطی هستیم که سلماً روزانه قیمت همه چی تغییر می‌کنه. میکنه. پس این موضوع به هیچ عنوان جوابگوی مردم نخواهد بود و مطرح کردنش فقط و فقط برای اینه که مردم به اون نقطه جوش نرسن و اینکه برای مدت کوتاهی دولت از این باطلاقی که درش اسیر شده فرار کنه.
این دولت ما واسه سرگرم کردن مردم، هرچند که حالا میگه 3 ماه باشه 6 ماه باشه، یه سرگرمی واسه شون درست کنم، هر روز دست به یه کار میزنه، یه روز میخواد یارانه ها رو هدفمند کنه، یه روز هدفمندی یارانه ها رو بر میداره، شما عضو کدوم دهک هستید بیاد اعتراض بزنید. الان هم اینو باب کرده، چند مدت پیش کارت ملی ها رو بیاد عوض کنید. هر روز مردم رو درگیر یه چیز تازه و جدید میکنه، به هر حال میگن از این ستون تا اون ستون فرجه. یکی از سیاستاشون هم اینه، و یعنی ماهی 100,000 تومان میشه روزی 2 تا نون سنگک، بیشتر از این چیزی نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بنابر گزارش‌های منتشر شده، نبرد بر سر بندر هدیده میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی باعث به خطر افتادن جان میلیون‌ها کودک یمنی شده. کودکانی که ممکن است بر اثر عدم دسترسی به غذا و دارو جداً و قطعاً با خطر مرگ و میر گسترده روبرو شوند. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
یک سازمان عمده خیریه در امور کودکان هشدار داده است که توقف فعالیت یا تخریب بندر هدیده در نبردهای میان نیروهای ائتلاف عربی و شبه نظامیان حوثی جان 100,000 کودک یمنی را تهدید می‌کند. صندوق نجات کودکان همچنین هشدار داده است که شمار کودکان قحطی زده یمن به 5,200,000 نفر خواهد رسید. حدود 12 میلیون شهروند یمنی زیر 15 سال سن دارند و انتظار می رود آمار تازه کودکان قحطی زده بر نگرانی های پیشین بیفزاید. نماینده امور یمن در صندوق نجات کودکان 28 شهریور ماه گفته است حتی توقفی کوتاه در ارسال خوراکی، سوخت و کمک‌های پزشکی از طریق بندر حیاتی هدیده می‌تواند به بهای جان 100,000 کودک گرسنه و قحطی زده تمام شود، کودکانی که به غذا دسترسی نخواهند داشت. بندر هدیده بندر اصلی کشور یمن و دروازه اصلی ورود کمک‌های انسان دوستانه به آن کشور است. این بندر کلیدی در کنترل شبه نظامیان حوثی است، اما نبردها میان نیروهای هوادار دولت عبدالربه منصور هادی با کمک ائتلاف به رهبری عربستان برای کنترل آن با فراز و نشیب‌های ادامه دارد. هشدار تازه صندوق نجات کودکان در حالی منتشر شده است که گزارش‌ها حاکی از افزایش دوباره نبردها بر سر هدیده است. حوثی‌ها شبه نظامیانی که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، نیروهای دولتی که از حمایت عربستان برخوردارند را متهم کردند که عمدن انبارهای غذا را هدف قرار می‌دهند. ائتلاف به رهبری عربستان می‌گوید عملیات نظامی برای آزادسازی هدیده و بندر آن را آغاز کرده است. در پی درخواست‌های پی در پی سازمان ملل حدود 11 هفته بود که نبردها بر سر هدیده متوقف شده بود. با این حال تلاش‌های این نهاد برای اینکه طرف‌ها پای میز مذاکره بنشینند و به توافقی دست یابند راه به جایی نبرده و گزارش‌های فعلی هم حاکی از بالا گرفتن درگیری‌هاست. صندوق نجات کودکان که دفتر اصلیش در لندن است میگوید این جنگ کلیت یک نسل از کودکان یمن را در معرض نابودی قرار داده است.
مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد. و اما آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه 27 شهریور ماه گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرد. در این گزارش از جمله به برخورد با دو تابعیتی‌ها، اعدام و شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها، وضعیت دراویش گنابادی، قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها و همچنین اعتراضات دیماه و اعتراضات اقتصادی اخیر و سرکوب آنها پرداخته شده است. پس از ارائه آمار و ارقام و مستندات، در انتهای گزارش 11 توصیه آنتونیو گوترش به جمهوری اسلامی ایران نیز ذکر شده: جلوگیری از اعدام مجرمان زیر سن قانونی، لغو قوانین محدود کننده آزادی بیان و همچنین لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی از جمله این توصیه هاست. عزیزان، فرصتی بیش از این نیست، اما این خبر دنباله داره. سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و در مورد آنتونیو گوترش و گزارشش از وضعیت حقوق بشر در ایران بخونید.